بسم الله الرحمن الرحیم. باز بنا شد که با حضرت ابا عبدالله علیه السلام تاریخی که اسلام شروع کرد رو قدم قدم جلو برویم، به امید این که اون احساس روحانی که بر ابا عبدالله دست داد تا بشریت را از انجماد و گمراهی نجات دهند بر ما جاری شود و در تاریخ نور خود را و بقیه را راه روح به سوی حقیقت بکشانیم و بنمایانیم. انشاءالله متن شهید آوینی خوانده میشه و مختصرا عرایزی به جهت اینکه این متن یک کمی تبیین بشه از طریق رفقا و بنده عرض خواهد شد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آماده باشید که وقت رفتن است. عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو، و این هر دو عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.
خیلی حرف عجیبی است. حافظم که در این که عقل گوید که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عشق شعور برتره، اما معارفی جلوش هست که خیلی لطیف است. اصلا عقل رو ببینید اسمش روش است، عقل یعنی اقال، یعنی مطالب را میخواد ببنده، دست بندی کنه. عشق میخواد پرواز کنه، اصلا دریچه ها چی میگن قفس ها را بشکنه. عشق به موضوعاتی نظر دارد که پرواز میاره، عقل به موضوعاتی نظر میکنه که طوفان را بخوابونه. عشق میخواد طوفان ایجاد کنه، زیرا رو کنه. گفتی که اصلا عشق معطل نمیشه که کسی بخواد اینا نگهش داره در یه دریای آرام. این میخواد که با طوفانی که ایجاد میکنه، همون خنکان قمار بازی که نماد هیچش الا هوس قمار دیگه. عقل کارش اینست دیگه که آقا تو بشین، عشق کارش اینه که تو برو. خب حالا کربلا کدومه؟ کربلا بناست که برای عبور از ظلمات اموی بشینیم و به اسلامی که در حد آداب است آروم بگیریم، یا بناست که طوفانی بپا کنیم. من دلم میخواد عزیزان رو این فکر کنن، عشق معرفت برتر است ولی از جنس عقل نیست. یعنی ما در منظرش معرفت یاب است و معارف عالیه ای را نصیب خودش میکنه. و عجیبه که عشق با سلحشوری باید همراه باشه تا اون ایمان فراعقلی نصیب انسان بشه، که من از حضرت پروردگار واقعا برای خودم و رفقا یه ایمان فراعقلی میخوام که عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن، ره عیان است ای پسر. محمد صلوات الله علیه و آله اومد است یه راه نشون داده، ما هم فکر کنیم برسیم. بابا ولش کن، ره عیان است ای پسر. در جای شما عقل میخوان که مرض وهم و شبهه و اینا اومد از فضولی کرده است. خب بله، اونجا باید تو سرش بزنیم شبهه را، با عقل بشونیم. عقل یعنی در کنترل قرار دادن هوس‌ها. ولی وقتی که راه عشق اومده است وسط و حقیقت داره خودش نشون میده، ما چی کار داریم که از این عقل فضولی استفاده. اینجا منظور عقل همون عقل فضولی است که مکرر عرفا حرفش این است که نباید خودمون را با این عقل از طوفانی که ایمان در جان انسان به پا می کند خودمون را محروم کنیم. اگر که بچه های جنگ و جبهه میخواستن با عقلشون این انقلاب رو نگه دارن، ما امروز زمان بنی اسرائیل بودیم. ما اومدیم با یه عشق طوفانی وسط و دیدیم دم که چیزهای نصیبمون شد به لطف الهی که گفتنیست، که هرگز منهای این دفاع مقدس تا قیام قیامت نصیب بشر نمیشد. امروز برای یکی از کار برای نوشتم فلانی آدم بعدی نیست، اما اون نوری که در انقلاب بر افراد عاشق متساعد میشد، این برش متساعد نشده. چرا خیلی میخواد عقلانی باشد؟ عرض بکنم ما که نمیخوایم به عقل توهین کنیم. بفرمان آقا، بفرمان شما عوض بخوام بفرمایید که
آتش
شور با معرفت هست، یعنی زیر ساختش حضور انس با خداست. در صحنه‌ای که خدا سنتش آوردست شوریدگی میکنیم. حرفتون بسیار خوبه. اون که آدم لاابالیگری کند که با سنن الهی حاضر نیست. حضرت ابو عبدالله میدونن در سنت الهی این شوریدگی انسان رو آسمانی میکنه، اما اون که یه وقت بخوام با چی میگن سر به هوایی بریم جلو، این که ما رو زمینی میکنه، اصلا متوهم میکنه به نظرم. بله
آره، یه نقش داره که اگر چه عقل نیست، اگر پیوند خیش رو با چشمه خورشید نبرد، عشق را در راهی که میرود هستید.
بله بله، همین بحث ماست.
اگر میان عقل و عشق فاصله ای
و ما هم همین رو میگیم، یعنی نباید با عقل زندگی را تمام کرد، اما با عقل باید همواره هم راه بود، وگر نمیشه خرافه. یعنی اگر ما عقل خارج کنیم از صحنه، خرافه گری جای ایمان رو میگیره.
بسیار بود که معرفتی هست.
من هنوزا تأکیدم
مبنای عشق حقیقی،
تأکیدم اینه که معرفت لطیف، معارف لطیفی را جلوی شما میذاره. یعنی این بی انصافی است که ما بگیم که عشق معرفت بخش نیست. مثال سلحشوریه زدم، شما در پاک بازی به چیزهایی میرسی که اینا خیلی بالاتر از اونی است که با کتاب مدرسه رسیدی. حالا میرسیم، نمیخوام که کتاب مدرسه را تعطیل کنیم، که میگم چرا در کنار کتاب و مدرسه اون سلحشوری حضرت امام کدومه؟ حضرت امام در کنار کتاب و مدرسه سلحشورانه به میدان اومده است. و این یه چیزی راست به قول خدا آیت الله مهدوی کنی میگه ما فقه خوندیم، امام هم فقه خونده، ولی یه چیزایی میابد که ما نمیابیم. و خیلی این دلمون میخواد یه زمانی با هم صحبت کنیم چرا امام به عجیب است. نه حتما خوبه همینجا بگیم، امام خیلی به سند روایات هم دل نمی بنده، به محتوای روایات دل بنده. روایاتی داریم که کاملا سندش بد نیست، ولی هم علامه هم امام میگه این نمیخونه با روحه، با روح محتوایی که ما دین داریم. یا مثلا مناجات شعبانیه هیچ سندی نداره، اما سند مرسل هست، یعنی سند محتوا، ولی امام دیدین چقدر باش زندگی میکنه، به جهت اینکه امام در سلحشوری خودش کنار تفقهش متوجه حقیقتی در عالم شده است که این حقیقت رو از دل اسلام یافته است. این عرض عریضی داره و باید جای دیگه هم بحث بکنیم. بله باری کلا همین طور است، عقلم عاشق میشه. درسته؟ درسته.
انسان خدا آفریده تا وجود انسان در حیبت میانه عقل و عشق مرد
شده. بله، یعنی دیگه شما هم نمیتونید که بیباکانه نظر بدید به عالم، نوم میتونیم که بی طوفان باشید، یعنی هم طوفانی باید باشیم هم که بی باکانه، یعنی عقلمون رو تعطیل نکنیم. حالا میخوایم باز میخونیم، آماده باشید که وقت رفتن از عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو. این و این هر دو، عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق باشد. من خودم هم نظرم همینه که خود تشیع انسانهای بسیار عاقلی میسازد که عاشقن، یا عاشقانی میسازد که عاقلن. هر کدوم اینا بره کنار دیگه تشیع نیست و امروز بشر تشیع میخواد بشه، بشر میخواد شیعه باشد، به این معنا که نه عشقشه، یعنی نظر به حقایق عالیه لطیف رو محروم بشید ازش، و نه هم این انضباطی که نیاز دارد برای اینکه رابطه ها را به هم نزند، از این میخواد محروم بشه. شما خودتون بفرمایید نکته ای که
ما جرای لهم قلوبون
یعقلون بها، بله یهم
قلوب تعقل معرفت سلوکیه روزانه، حالا من که بیگانم با این حرف، البته
خدا کمک
کنه، اون تعقل معرفتی روزانه است که احتمالاً اون گریه عاشقانه شبانه رو به همراه میاره، وگرنه گریه عاشقانه متوسط حتما مبنای گریه و عشق شوق و عشق، ولی اون حق و یقین تاریخی اگر نیاد که یه معرفت سلوکیه،
آتش میزنه،
احساس حضور تاریخی اگر نیاد، شور عشقم جهان ساز و ویران کننده جهانی.
نمیخوایم حالا زیاد روش بمونیم، ولی همون جان ببینید، حق و یقینه میگن مثل کسی که در آتش است. خب این عشق همین به آتش میزنه به جان آدم که نمیتونه سر و پای برای خودش حساب کنه.
رازی یه تعبیری رو میارن، میفرمان که عقل را سیر در عالم بقاست و صفت آب دارد، هر کجا رسد آبادانی و نزهتی پیدا کند، و چون آب روی در نشیب دارد آبادانی دو عالم کند. اما عشق صفت آتش دارد و سیر او در عالم نیستی است، هر کجا رسد و به هر چه رسد فنابخشی لا تبقی و لا تذر پیدا کند، و چون آتش عشق سیر به مرکز اثیر وحدانیت دارد، اینجا عقل و عشق زدان لایجتمعانند. عشق آمد و عقل غارت، عقل کرد غارت، ای دل تو به جان بر این اشارت بشارت. بعد شاید آوینی اینو دارن که پس به حقیقت عشق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رساند، و عقل عاقل را به معقول بیش نرساند، و اتفاق علما و حکماست که اخ تعالی و معقول عقل هیچ عاقل نیست. این جمله رو هم میارن که قتل به شمشیر او تقریر محتوم عاشق است، اگر بر عشق پای فشارد و از مشکلات طریق نهراسد، چرا که تنها آینه ذبیح الله میتواند مجلای اسم شهید باشد، انه علی کل شیء شهید. ذبیح الله هم خود شاهد است و هم خود مشهود، هم قاتل است و هم مقتول. ابراهیم عشق است که اسماعیل عقل خیش را به مسلخ فنای فلاح میبرد، و گلوی تسلیم و رضایش را به تیغ بلا میبرد، و خونش را بر خاک فقر میریزد. و عجبان است که عقل نیز در این مقام یا عبت الما تؤمر میگوید، شیوه یار عاشق کشیست و جان و سر را بهای دیدار میخواهد. حالا در ادامه خیلی جالب تو همین فضای بارنده
کربلا، این بابی که ایشون با کردس خیلی بابی خوبیه که ما یه جایی که عقل و عشق با هم مقابل میشن، ما کربلا رو باید ببینیم که با عشق تونسته جلو بره. اون جایی که گاهی مقابل میشن، حافظم برای همین میگه همیشه که اینطور نیست که یه جا که میگه عقل بسده، ما باید مواظب باشیم که اینجا زمین گیرمون نکنه، اگه نه خب بیاد با ما، اونجا که میاد با ما که ما نوکرش هم هستیم. بعد بفرما جا خیلی بحث داره.
صبح شد و بانج الرحیل برخاست، و قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. خدایا چگونه ممکن است که تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذوالحجه سال شستم هجری مخاطب امام بودند و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی؟ آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصری دیگر از تاریخ کره ارض است. حیات ما زالک از زن و بک، ما را از فضل تو گمان دیگری است، پس چه جای تردید؟ راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح در همه جا بر میخیزد، و اگر نه این راهلان قافله عشق بعد از 1340 و چند سال به کدام دعوت است که لبیک گفته؟ الرحیل. اشنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را، اشنون بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را. بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند، راهلان طریق عشق می دانند که ماندن نیست در رفتن است. جاودان ماندن در جوار رفیق اعلا، و این اوست که ما را کشکشانه به خیش می خواند.
هرچی بمونیم خوبه. دقت کردین دیگه؟ خب حضرت می فرما، یعنی عملا اجازه می فرمینم فردا صبح ما حرکت میکنیم قدن فردا صبح ما. خب حالا این اومده میگه که این بانک الرحیل قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. شاید برای رفقا تکراری باشه، ولی این خیلی مهمه که ما بفهمیم داریم وارد یک مرحله دیگری از حیات نوپای اسلام میشیم. مثل خودمون هست که در کودکی وقتی به مرحله جوانی میرسیم این یعنی ادامه ی حیات. خب این که میفرماد که قافله عشق عازم سفر تاریخ شد، یعنی اسلام بالاخره باید آروم آروم در جلوی خودش یه نوع حیات قدسی که با امامت در کنار نبوت ظهور میکرد میکرد. اموی ها این حجاب بزرگ شدن، اموی ها خواستن بگن در آداب بمان. امامت اومده میگه که آقا تو باید این آداب را نردبان صعود بکنی. اینا گفتن که با قتل حسین صلوات الله علیه ما در همون تاریخ گذشتمون میدونیم. نگو که خدا میخواست با حضور امامت کار را از طریق قتلی که به دست امویان انجام میگیرد کار را ادامه بده. بنا بود با قدیر این کار ادامه پیدا کنید، عنایت کنید. خوبه نکته با این، مگه میشه که اسلام باشه و قدیر نباشه؟ خب اینا قدیر را نادیده گرفتن، حالا که نادیده گرفتن دیگه خدا که بیکار نمیشینه که خدا حسینی میپروراند که حتما بلدین دیگه. از بدو تاریخ معلوم است که باید با شهادتش همون کاری را بکنه که با قدیر میخواست بکنه و اینا نگذاشتن. که این نکته را حتما داشته باشیم که قافله عشق عازم سفر تاریخ است، تاریخی که بنا بود با اسلام قدم به قدم جلو بره. من میخوام انشاءالله بعد همین نتیجه را بگیریم که اموی های تاریخ ما نمیدونن که دارند با این رانت و چپاولشون فکر میکنن انقلاب را میکشند، خودشون را میکشند. این انقلاب انقلاب شهید داده است. حتما تو دل این انقلاب ما منازل بعدی حیات تاریخی خودمون را طی میکنیم. چگونه ممکن است؟ این خیلی سوال خوبیه. روایتش که دارین دیگه، حضرت امیرالمومنین میفرمان که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. خب روایت این میگه که چگونه ممکن است که تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذی الحجه سال 60 هجری مخاطب امام بودند. چون گفتن فردا حرکت میکنیم و هر کس هم که نمیخواد خون جگرش خونش ریخته بشه اون نیاد با ما. هر کس که عاشق اینه که در حیات قدسی خودش با جان بازی جلو بره بیاد، یعنی باب جهاد. حالا این سوال بر آوینی هست، چرا این محدود؟ چرا اینقدر خیلی ها امام حسین قبول داشتن، اینه که شما میدونین که، اما چرا این عده کمی مخاطبن؟ تازه همین هم که مخاطبن میدونین که ریزش داشتیم، یعنی ما تا رسیدیم به کربلا خیلی ریزش داشتیم. اینا که ریزش داشتن، نه بعد تفسیر برام کرد، اینا امام قبول داشتن، اسلام قبول داشتن، میخواستندم خدمت بکنن، باورشون نیمد که این نحوه ادامه تاریخ از جنس نصیحت به شاه نیست. سال 42 امام به شاه نصیحت کردن، ای شاه من به تو نصیحت میکنم، اما یه مرتبه به جایی رسیدن که شاه باید برود. این شاه باید برود یعنی یه تاریخ دیگه. از این جام دیگه دیدیم که جنگ و دعوا و اینا شروع شد. بعضیا متوجه نیستند که اگر بناس در بطن تاریخی که گذشته است تاریخ بعدی تولد پیدا کنه، باید انسانهای جدید متولد بشن. خواهش میکنم، یعنی انسانهایی که بدونن که برای تولد جدید، ببخشید، برای تاریخ جدید تولد جدید میخواد. اینا دنبال ابا عبدالله اومدن که در دل تاریخ گذشته با نصیحت به خلفا و اینا یه جوری مسئله رو حل کنن. دیگه نمونش همسر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر. اینا حالا بعد خودم آوینی اشاره میکنم. من پیشنهادم این است که رفقا به این جمله آوینی بی توجه نباشن. سوال نیست که چرا اینا. من برداشتم اینه که اینا تنها کسانی بودن که امکان حضور در تاریخ جدید را در عین اوج بی سر و سامانی شناختن. مکرر بنده عرض کردم زهیر یک قفلت بزرگ داشت ولی یک دغدغه بزرگم داشت. قفلتش این بود که میگفت دیگه فایده نداره. خواهش میکنم، میگفت دیگه فایده نداره. به نظر من تمام جهان اسلام متدین ترین متدین هم رسیده بودند این که دیگه فایده نداره. خب زهیر که آدمی که دیگه شخصیتش که میشناسین، بعد چه نصیحتی، همون زهیری که تا دیروز در نعمت بعد چه حرفایی زد راجع به عبدالله. یه مرتبه ابو عبدالله اومدن بهش گفتن اتفاقا اشتباه میکنی، یه راه مونده است. و دیدیم که شب عاشورا چه قوقایی به پا کرد. این مشکل ما هم امروز هست. ما فکر میکنیم دو تا فکر میکنیم، یا میگیم فایده نداره، یا فکر میکنیم با تاریخ گذشته، نه ادامه تاریخ، با تاریخ گذشته مشکل حل میشه. با هیچ کدومش حل میشه، نه با توسعه حل میشه، نه با اخلاقی که اخلاق و تذکرها تو را به خدا فکر مردم باشه، با اینا هیچ حل نمیشه. با یه نوع بودنی که این بودن نمیدونم اسمش چی بذارم، من میگم اسمش بذار یارانی که قاسم سلیمانی را میفهمن. قاسم سلیمانی یه راه گذاشت، حججی یه راه گذاشت، تعبیر عجیب حججی، از خدا بخواهید که مؤثر باشم. چی میدیده ای که لازم است که مؤثر باشی؟ اینجاست که حرف من اینه که آوینی سوالش عجیبه، چرا اینا؟ من میخوام بگم که فقط اینا فهمیدن که امکان دارد اما نه به شکل گذشته. و اینا انشاءالله روش فکر کنید که ما اینکه اینقدر امیدواریم به آینده، نه اینکه همین بساط. آقای رحیمپور حرفش درست بود، من یخته جرعت نکردم، اون جرعت کرد. من یا ایها الذین آمنوا آمنوا را گفتم یه انقلاب چی باید بشه، ایشون توی فیضیه گفت باید سراسر همه چی متحول بشه. همینه، هیچ راهی جز این هم نیست. و یارانش هم آمادن، یعنی شما بدونین آینده برای اینکه این روح یزیدی که مثل اختاپوس افتاده است بر این انقلاب قدسی، اینا حتما بساطشون به هم میخوره و خدا الهام میکنه به قلب اونایی که باید الهام کنید که بیان کنار هم واسید، هی صد نفر، هی 72 نفر بیان تاریخ رو زیرا رو کنید. برای زیرا رو کردن این زیرا رو کردن این بساط خب باید یه کارایی کرد. من اینجور میگم اما شما حالا باز فکر کنید جمله رو دقت کردید. میگه که چگونه ممکن است که خدایا تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب 8 ذوالحجه سال 3 هجری مخاطب امام بودند و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی؟ بقیه مؤمنانی بودند که تا اینجا حاضر نبودن بیا، آدمای بعدی هم که نبودن، بعدن هم که کوتاهی نکردن از جهت اینکه یه فکری آوردن وسط و بساط بنی امیه رو به هم زدن به معنای اصیلش، نه به معنایی که روش مختار اینا رو من روش دلسوزانه میدونم، ولی با این نمیشه امام حسین رو ادامه داد. آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصری دیگر از تاریخ کره ارض است. خیلی جمله عجیبه، جمله ببینید، آنان را میگویم،
اشاره داره به دنباله تاریخ. یعنی کربلا من به نظرم فهمم از این جمله اینه که این ندای الرحیلی که سید شهدا فرمودن فقط مختص به اصحاب نیست. در طول تاریخ که سید شهدا دیگه کاروان سالار کار تاریخ جهاد شهادته، هر کسی این ندا رو بشنوه همراه حسینه.
آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصر دیگری از تاریخ گره ارض است. همطور که اینجور معنی کنیم که اونا که مخاطب قرار گرفتن اینا یه جور دیگه زندگی رو میفهمن. بعد حالا اینجا شو باز حیات مازال که زن و بک ما را از فضل تو گمان دیگری بود، پس چه جای تردید. دارم مثبت معنی میکنم، یعنی ما و هم خدایا میخواستیم که همینا که دیگه معطل چرا باشیم یا علی، یعنی دو اینجور معنی کنیم و بریم جلو. راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانک الرحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد. درسته؟ یعنی همین امروز هم فقط کسانی میتونن هنر زمانه خودشون را درست هنر زمان شناس داشته باشن که بفهمن که ادامه این انقلاب از چه شکلیه. من انقلابیم، دیپلمات نیستم. یعنی این رهبر داره انقلاب رو ادامه میده، یه دیگه میخوان زمین گیرش کنن، و اگر نه این راهلان قافله عشق بعد از 1340 چند سال به کدام دعوت از کلب بک میگوین؟ یعنی دارن عملا ما را یه جایی میبرند که همون جاییست که ابو عبدالله گفت باید درش حاضر بشید. من حاشیه ما اینجور نوشتم: مگر امروز هر صبحگاهان قاصدک خبری نمی آورد که افق تاریخ خبر از جهانی که جهان غرب و جغرب زدگی نیست میدهد و زمین گیر شدن چرا؟ یعنی حالا بعد بیشتر رو این صحبت میکنیم که اصلا امروز هم هر روز صبحی الرحیلیست که الرحیل، یعنی شما باید راهی را که شروع کردید در ادامه راه رفتن خودتون را دنبال کنید، نه در نشستن. نشستنی نمونده است که حضرت آقا به آقای علم الهدا گفته بودن که به همون درب دری که قبل از انقلاب بودیم باید باشیم. حتما در جریانید که وقتی آقای رئیسی رفته اون مشهد گفت آقا پس حالا با یه سر و سامونی رسیده می دامادمون و دخترمون اومدن دیگه اجازه بدین همین جا بمونم. آقا فرمودن یادتونه قبل از انقلاب با هم زندان رفتیم، مبارزه را کردیم، تبعید شدیم، هیچ فرقی نکرده. و خدا می دوند که همون من میخوام عرض کنم که این نحو زندگی خودش یه نوع سامان است، سامانی که زینبش میگه که بلدین دیگه، ما رأیتو الا جمیلا. متن ادامه: اکنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را، اکنون بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را. بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند، راهلان طریق عشق میدانند که ماندن نیز در رفتن است. این چیز عجیبی است که اگه میخوای این ماندن، ماندن این است که بقا، اگه میخوای نابود نشی، روزمرگی تو را از بین نبره، موجی که آسودگی ما عدم ماست. چون ببینید راهلان طریق قش میدانن که ماندن نیز در رفتن است. من رو این دلم میخواد بیش از اینا صحبت کنیم که رفقای ما بابا میخواستید نگید سرباز انقلاب بشید، اومده این سرباز انقلاب شده، چه روحانی چه غیرانی، بعد حالا این کار نمیخوان در به در بشید، و اینکه آخه میخواستی نیایی حزب الله بشی، اومدی بعد برای تو خیلی ننگ است که حالا که اومدی و میخوای راهله راهله جزء قافله عشق باشی دنباله یه سر و سامانه هست یا اون اشرافیت. خب نتیجهش این میشه که ننگ بر تو میخوره. یعنی اگه عمر سعد یه آدم عادی بود که به این آلودگی نمیرسید، تو اومده پسر اون سردار بزرگ شده، ادعای دینداری میکنی، بعدم دیدین که دنباله منافعش است، نه خونه ما خراب میکنند این. اصلا تو چرا خونه میخوایی داشته باشی؟ بگذار که خدا تو رو در حال جان میخواد مأمن بده. یکته حرف داریم روی این قضیه. جاودان ماندن در جوار رفیق اعلا، و این است که ما را کشان کشان به خیش مانند. من این که طول دادم باز من یه حاشیه اینجا نوشتم، و این است که ما را کشان کشان به خیش میخواند تا زمینگیر نشوی. زمینگیر را میخوام به جاسیه بزنم تو آیه قرآن اینجور ادامه دادم که اگر در جهان کیفیت ها امروز پرواز نکنیم، در ابدیت خود که جهانیست بیکرانه زمین گیریم. جاسیه میدونیم که مال قیامته، میگه ترا کل امتن جاسیه. پیغمبر میبینی که امتها زمین گیر شدن. کجا زمین گیر شدن؟ رفیق علای آوینی ببینید، اونجایی که همه باید پرواز کنن جهان بیکرانه ابدیت، میبینی که زمین گیر شدن. نه چرا؟ برای اینکه امروز به جای اینکه به افق حضور در محضر رفیق اعلا خودشون معنا کنن، در دنیا معنا کردن. قافله عشق یعنی لبک به حرکتی که این حرکت هیچ وقت آرامش ندارد. و من برام خیلی همیشه این عجیب بود، از یادم حرف زدم که یه پیرمرد نزدیک به 90 ساله اینقدر انقلابی باشه. آقا اینا صد بارم بگین طور نیست، تو وصیت نامش اینقدر آماده است. سال 42 جملش اینه که سینه هایم را محل تیرهای شما کرده ام ولی کوتا نمیام. سال 42 امام این سخنرانی ها در 90 سالگی میگه که حاضریم همه چیزمون رو ببازیم. ما اینا کم فهم و انگار با امام حسین میشتر فهم شرمندم که دارم من خیلی پر حرفی میکنم. ما بشینیم فکر کنیم چرا باید آرام باشیم؟ مثلا یعنی چه آرامش؟ یعنی چه این مزخرف ترین این مال ترامپ است. اگه ما میخوام ترامپ باشیم و اون قصرشو داشته باشیم، وگرنه ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و اون وقت جمله دیگه خیلی قشنگ میشه که راهلان طریق عشق میدانن ماندن نیز در رفتن است. خدا رحمتش کنه. بفرمان رفقا کمک.
پندار ما این است که ما مانده ایم شهدا رفتن، اما حقیقت این است که زمان ما را با خود برده و شهدا
مانده. خیلی حیفه، زیاد باید با هم حرف بزنیم. آقا جهان جلومون گشوده شده است که همش بقاست، اینا ول کردیم به جهانی چسبیدیم که همش فناست. و چرا این کار کردیم؟ اگه نبود این جهان گشوده انقلاب اسلامی، خب آره میشستیم ما هم مثل بعضیا دعا میخوندیم و گریه میکردیم. آخه دیاله خیلی خبرها دیگه شده. بفرماید
آقینی بگیر زبان قدسی، الان تعبیری که خودتون جلسه گذشته داشتید که آوینی حق داره می سرایدش به تعبیری، و انگار به یه زبان خیلی شاعرانه دارد. خیلی من احساسم این است که این صدای الرحی دارم یه گوش کن و رحمت خدا، یعنی این این گونه نیست که فقط به یه عده برسه و به تاریخ بشر این صدا نرسه. تعبیرشون احساسم میده که میگه که گوش کن، این صدا اومده و تو هم این صدا در برگرفته. تعبیری که خیلی قشنگ به کار میبرن میگن که میفرمان حیات ما ذالک الظن و بیر، ما از همچین ظنی نمیبریم، فضل تو حتما ما رو هم در برگرفته. این فضل الهی که اومده و ما رو در برگرفته، احساس میکنم اگر کسی یه ذره آمادگی، من اصطلاحا میگم یه امی بودن خودشو داشته باشه، این صدا رو همه الان میشنوید و احساس هم میکنم آوینی با این نغمه هایی که میزنید الرحیل الرحیل دارد به همه میگه بلند شید و بشنو صدای حسین. همون موقع صدا زد حاضرید جان هاتون رو به قول معروف که میخواد بازل محجت و فینا فریر المعنا، الان هم دارد همون ندا رو میدهد و این فقط نداییست که میتونه تو این تاریخ نجات ایجاد کنه. تاریخ به غروب نشستن عشقه و تو تاریخی که اتفاقا تنها عشق میتونه این دنیای جدید را زیر رو کنه و اینگاه گم شدشون هم همینه، عشقی که به تعبیر کالا شده، عشقی که به مصرف کشیده شده، عشقی که به تن کشیده شده به جای اون عشق حقیقی و همه میخوان دنبال این عشق هستن. الحمدلله همه میخوان به تعبیر حضرت امام همه در جستجوی این حقیقتن. کافیست این ندا برسد به گوش فطرت بشر و آقا اتفاقا تو همین قصه کرونا هم همینو تذکر میدن، توی دنیایی که یه دفعه میریزن با فروشگاهاشون رو خالی میکنن، یه دفعه مردم ما یه دفعه میگن هر محله یک قربانی، آقا اتفاقا میخواد دیگه این عشقا که در نفی خوده و در احیاء دیگری معنا پیدا میکنه، این ندا هست و هر تاریخ با وضع جدید خودش. و اگر نبود این شهدای جنگ تحمیلی ما به چی اینجوری حاضر شدن دیوانه وار، گفت عاقل کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت، خیلی دیوانه باید باشد کسی خانواده خودش
در نسبت اون عقل روزمره
بذاره بلندشه بره سوریه و وایسه. تازه تعبیر من میگم شهدای جنگ تحمیلی که اعظم ما هستن و ما بایشون نگاه میکنیم، اما نسبتشون با شهدای مدافع حرم، نگاه شهدای مدافع حرم یه سر و گردن بالاترن از این جهت که شاید تو مسئله که اون موقع توی جویست که همه میتونن برن، اتفاقا اینا توی جوه برعکس رفتن به سوریه تو تاریخشون داره نفیشون میکنه و تازه توی فضایی که واقعا شرایط براشون مهیاست و اینکه دل واپسه کرد و تأکیدم شما میکنید روی شهید حجتی، این عجیبه که فرمانده تیپ نجف میگفت ساعتی ده نصف شب اومد در خونه ما در زد، گفت من چی میدونستم در رو باز کردم دیدم حجتی افتاد گریه کنه به پای ما، گفت که شنیدم میخوان سهمیه بدن برای سوریه، این بار بنویسم من سری قبل رفتم من دیگه نمیبرم، اما اگه شما بگید مینویسم. این الان این تعبیر من میگم که این صدای الرحیله گرفته سش
خوب به گوشش رسید،
شاید عقل همینو میفهمه و این شهدا این بان گره میشنن در همینم عاقلا عجیب نیست که تو غیرتن همه امروز آجای تشی شهید بود گلستان شهد و بعد صدای بچه یک سالش رو بودن فکر کنم یک سالش فقط بابا میتونست بگه اینا هم سر شهید اصرار کرد که این صدا پخش بشه، وقتی پخش شد من خودم گفتم 100% الان عاقلای این جمع دارم میگن با من تو دیوونه بود این بچه داره که کی به تو گفت چه ضرورتی ایجاد میکرد که بره و اینا واقعا نمیشدم و این جوابایی هم که بعضا داده میشد که بابا اگه اینا نرن اینجا باید به جنگی و شما نباشیم به نظرم بازم داریم تو هیت عقل پاسخ میدیم
باریکلا،
یعنی این عشق را و واقعا نمیفهمدن نمیشدم گفتش
معارفی بس لطیف هست که فقط در وادی عشق کشف میشه، هی باید رو این بمونیم. بله خیلی حرف خوبیه. بازم وقت ببینین همین که تأکید میکنده جمله رو ببینین میگه و آن بانک الرحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد. من هی اصرارم رو اینه با که بابا دارن به شما یک نهیبی میزنند که در جانتون حاضر است، نگذاریم کاری بکنیم که روزمرگی ها ما را از این قافله محروم کنه. ندارم به خودم و شما میگم، یعنی ما بشینیم یه جور زندگی را ترسیم کنیم که این صدا در کوه دلها خاموش نشه و خیلی میاد میبینی که آره دیگه میرسیم به کربلایی که کربلای همه یه تاریخ هست.
تأکید حضرت آقا قصه کربلا رو میگفتن قصه اون توتی بازرگان هست.
آها.
اون توتیه که تو هندوستان بود بهش گفتند که یه ما همچین توتی داریم، اون فقط افتاد مرد. بعد میگه حسین اون عملیه که هر کسی میخواد از قفس آزاد بشه راهش جز مردن نیست. و انگار این ارهی به وسعت همه آزاد شدن ها از همه اسارت ها،
رحلت از همه منیت ها انانیت ها. حالا میرسیم به هو، از عنب هو برسیم. بله.
بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را.
اینجا مقابله شد، یعنی عقل مونده از چی کار کنه. خیلی قشنگه، نمیگه عقل فرار میکنه و مونده از چی کار کنه، اما عشق پاک بازانه میزن. ما الحمدلله با یه آقای شجاعی مثل آقا روح الله معطل نشدیم. ببینیم فرق میکنه، یه وقتش که خیلی ها میخواستن این رژیم شاه را سرنگون کنن معطل شدند، ولی حضرت امام معطل نشد. من اینجور میفهمم که عقل مونده است چی کار کنه. مولوی یه خیلی قشنگ داره تو شمس تبریز، یادم رفته، میگه که عقل دنبال این است که شطور پیدا کنه بره مکه، عشق رفته توافشم کرد. اگه یک بیتش یادتون باشه همینه، یعنی ما معطل بشیم زمان از دستمون رفته است.
تذکر عقل چه کنیم؟
چی؟
تذکر عقل.
عقلا اونقدر بهش اجازه بدیم که ما را در عشق زمین گیر، ما را از عشق محروم نکنه. ما قبولش داریم، اما همونطور که گفتیم یه جایی که ما را از خرافه و بیبندوباری و بیعقلی نجات بده، اما چرا بناست که همه جا جاش باشه. یعنی تو عشق خندید که یا جای تو یا جای من هست. یعنی میگه تو فکر میکنی خیلی در میدانی، ولی عشق بیشتر در میدان است. اگر که اومد در میدان، همون که مولوی میگه هنوز شما دنبالی شطوری که بری مکه، اون توافش هم کرده است و به نتیجه که میخواست است رسیده است. حیرت عقل در مقابل جرأت عشق گذاشته است.
عشق رادیکاله؟
آره عشق رادیکاله است. عشق رادیکال روش فکر کنید، یعنی نگذارید. کربلا را خیلی خوب میشه اینجوری با کربلا فهمید که یه جایی هست که شما معطلید. من متاسفانه میترسم که همین نهیبی که شما زدین درسته، بیعقلی را جای عشق بگذارید. بچه ما این کار گاهی میکنه. همین اخیرا دارم نوشته بود که ما یه خونه داریم زندگی میکنیم، دو تا بچه هم داریم، به عیالم میخوام قانعش کنم که خونه رو بفروشیم برای فقرا. نوشتم بی خود میکنیم. برای چه؟ خب خونه آقا تو خونه ده داشته باش، یه جور این خونه رو داشته باش که فقرا رو یادت نره. الان من نظرم نه، این اسمش بیعقلیه. آخه بابا خونه تا بفروشی برای چی؟ دوتا بچه داره. خب من همچی عقل، من اینو اسمش عشق نمیذاره. من اسمش تو این شرایط خودمون دارم میگم، یه وقت بحثش جدا. نه، تو زندگی رو به طوری تنظیم کنی که بتونی فقرا رو یادت نره. این خطر برای بچه های ما هست که اسمش رو میذارن عشق، اما ما اینو عشق نمیدونیم.
اما اینکه از شما سوال میکنه ما در مقام حیرت عقل هم به عشق نرسیده.
نه، فکر میکنه. بله، این باید که نمونش حضرت ابو عبدالله. حضرت ابو عبدالله نه چه ثروتی با خودشون برداشتن، اومدن مکه قاضریه رو خریدن. از کجا خریدن؟ پولایی که دادن گفتن برین بده کار یادونه بده. این نشون میده که ما باید در دستگاه معقول پرواز کنیم از طریق عشق. و اینکه شما نهیب دادید خوب نهیبی است که ما یهو بیکلگی بگویم اسمش، بیکلگی را اسمش عشق ما نمیسیم.
توهم عشق و نشنیدن تذکر عقل به نظرم عشق و منحرفش دیگه عشق اصلا نیست.
نه، اون یه چیزی
بیباکیه.
ما اولیاء معصوم را عاشقان عاقل میدونیم. جناب آوینی اینجا این دوتا را مقابل هم گذاشته، چون کربلای همچی صحنه ای بوده است. بین برای کربلا ایجاد شدن اون عقل عادی نمی کشد. اگه نه در جای خودش هم باید کار خودش هم بکنه. بفرمان اگه نه
سیاست مداران
متاسفانه من دهنمو با کنم معتقدم انقلاب مسئولاش اگر عاشق نباشن بسیاری کارا میموند و اگه عاشق باشن هیچ کاری نمونه. والله قسم هیچ کاری مونده.
مثلا توصیه رهبری به دولت این که تنها راه حل مشکلات دولت جوان حزب الله. مثلا جوان خصوصیتش اینه که یه مقدار جرأت داره، یه مقدار عقلانیت محافظه کارانه
نداره، قریب العهد است،
نزدیکتره و عاشقانه کار کردن
و صادقانه. همشون
همش اللهیه دیگه. حزب اللهی اصلا تو حزب الله غلبه بر عشقه.
بله. اما عشقی که حسینی است، نه عشقی که شما نهیب زدین. درست هم نهیب زدین. بفرمایید.
عجبا امام مأمن کره ارض است و اگر نباشد خاک اهل خیش را یک سره فرو می بلعد و اینان برای او امان نامه می فرستند. و مگر جز در پناه حق نیز مأمنی هست؟ عقل را ببین چه چگونه در دام جهل افتاده است و عشق را ببین چه چگونه پاسخ می گوید. آن که مردم را به طاعت خداوند و رسول او دعوت می کند هرگز تفرقه افکن نیست و مخالفت خدا و رسول نکرده است. بهترین امان امان خداست و آن کس که در دنیا از خدا نترسد آنگاه که قیامت برپا شود در امان او نخواهد بود. و من از خدا میخواهم که در دنیا از او بترسم تا آخرت را در امان او باشم.
من نظرم از این یکی از فرازهای عجیب کربلا است. کم روش میمونیم، یعنی پدیدارشناسانه رو پدیده نمونیم. خب میدونین که جناب عبدالله ابن جعفر این قضیه، حالا من متن امام هم بخونم، اومده است و چی تو شده است که عجیب است پدیده. از اون بر بچه هاشو میفرسد کربلا. من این تیکش اول بگم، بعدم که خب تو مدینه جلسه عزا گرفتند، جلسه عزاداری برای شهدا گرفتند بعد از جریان کربلا. غلام عبدالله ابن جعفر اون پایین نشسته است، میگه آخه چرا همچی کردن؟ این بچه‌ها کشته شدن. میگن نم کفشال چی تو بوده؟ کفشال میزنه به طرف که حرف نزن. یعنی در ارادتش به حضرت ابو عبدالله و راضی شدنش به این که حالا که خودم نبودم اینجوری در صحنه کربلا به یه معنا حاضر شدم، اینا داشته باشید. یعنی تو این قسمت که زینب کبرا را، و حتی من اینجوری فکر میکنم احتمالا زینب بنت شاطی بهتر میگه، یعنی از اون نتیجه که حضرت زینب دیگه دیدی یه کار بزرگتری به عهدش است که نباید تو مدینه بمونه، مدینه ای که این پیرا پتولا نمیفهمن. و احتمال زیاد هر دو جا بوده است، یعنی هم شام بوده است هم مصر بوده است. به قول دکتر شریعتی از عصر عاشورا غایب شد برای اینکه کار دیگه به عهدش بود. اینا بحثاش شده. یعنی اینکه زن نبا اجازه تو عرب میدونی که اگه زن، یعنی رسم است و دینم یه جوری اینا سهگوش است، نمیشه بدون اذن شوهرش بلند شه بره. عبدالله تا این جام با زینب هم راهی کرده است به هر شکلی، متفاوت روایت است که بالاخره حضرت زینب اومده است از مدینه بیرون و اون کاری که باید بکنه کرده است. پس این عبدالله زعفران نگرش داره اینجا، بعد از اون ور رفت است از حاکم مدینه اما نامه گرفته است و اما نامه را به یه نحوی برای حضرت، شکلاش هم مختلف است، مهم نیست، رسوند است. خب این اما نامه را مرد حسابی برای چی گرفتی؟ از اون ور که تو اینقدر جانانه کناره ابا عبداللهی، از اون ور تو نمیتونی حاضر بشی اونجور که امام میخواد حاضر بشه. اینجا ما یخته مشکل داریم. همه میخواما کم نکنیم مطلبا. اما باز پدیدارشناس یعنی هی بذاریم پدید زوایای مختلفشو ظاهر کنه. من متن رو میخونم یه تیکش رو، هر دو قسمت رو ببینین که چیست. نامه را وقتی که عبدالله ابن جعفر میده دست حضرت ابا عبدالله، میگه که و اما بعد فعینه که تا اینجاشه هیچی، میفرماد که یبن امی، یعنی پسر عموش بود از دیگه، لا کنت، اینجوری است که من در خواب پیامبر دیدم، فی منامی فخبرنی به امره، میگه به من خبر دادن که خوب دقت کنی که بعد میگه پسر عمم پیامبر در خواب به من خبر داد، لا کنت فی حجر هامت من حوام الارض، اگر که در هر سوراخی از سوراخ جنبندگان زمین بری، لستخرجونی و یقتلونی. اینا رو ساده نگیرید. چرا دارید امام با این مرد اینجوری صحبت میکنه؟ کم میخوام نگی، میگه بدون اینا من نمیکشم. خب والله ابن عمی لیعتدن علی، اینا به من تعدی میکنن، اینا یه روح یه تعدی دارن، مثل تعدی که یهود الاسربت به همون روز شنبه با تعدی از حکم خدا کرد. من اولین حرفم اینجا اینه که ببینیم امام حسین چطوری با عبدالله ابن محمد، چی بود عبدالله ابن عمر بود پسر، آره، چطوری صحبت کرد اونجا، اومد یه داستانی را که اینجا ساده نگیریم مسئله را. حضرت دارن میگن که تو متوجه باشی اینا اصلا ذاتشون ذات تقابل با حقیقت است. چرا ساده اید؟ اصلا ذاتشون ذاتی است که با روحیه‌ای که من دارم به نام رجوع به حقیقت اینا حتما درگیر میشن. اما نامه، حالا میدونی خب اما جالبه سالا میخونیم، اما نامه را بیاین در فضای هویت تاریخی امان دهنده بررسیش کنیم. چرا میخوام رو این تأکید بکنم؟ میخوام اینجا تأکید کنم که شما همیشه جبهه ها رو باید گم نکنید. یه جا دشمن ها یادمون میره، نتیجهش اینی میشه که دوست دشمن میگیریم، دشمن دوست میگیریم. ما این کار همیشه تو تاریخ متاسفانه کردیم. دشمن رو باید چی طوری بشناسیم؟ اینجور که ابو عبدالله میگن اینا اصلا تو اومده میخواییم به من امان نامه بده، این امان نامه میخوان اینا به ما بدن، اینا اینقدر با ما دشمنن که اگر من فرار کنم برم تو یک سوراخی لانه پرندهی قایم بشم، خب ممکنه بگه خب دیگه کاری ندارم. اینجا حرفه با میگه نه، اینا با من کار دارن، اینا میرن منو در میارن. میگه چرا؟ چرا؟ خب برای اینکه شما هویت اینا رو زیر سوال برده. چرا حواست نیست؟ ببینید ما امروز هویت استکبار رو نفی کرده. ما که دعوا نداریم با کسی. آقا شما هویت استکبار رو نفی کنی یا باید اون باشد یا شما، هیچ راهی دیگه هم نداره. متن ادامش
وقت دعوت به توسعه چه جایی داره؟
من نمیفهمم که اصلا توسعه دیگه. ببینید شما یه وقت در دل اقیانوسی خودتون بقیه رو از آن خودتون میکنید. اینجا که شما کوتاه نیومدید که شما در سعی صدر خودتون اومدید اینا رو از خودتون کردید. اینا شاید بشه روش فکر کرد، اما خطر اینجاست که یادمون بره. من دوباره تاکیدم اینجاست بابا، هویتش را لطمه زدی. تو چی تو نمیفهمی که این نمیتونه دیگه هم تو باشه هم اون باشه؟ حتما یکیمون باید نباشیم. خب حالا که حتما یکیمون نباشیم، چرا من یه راهی نرم که اینا بیچارش کنم، اینا نفیش کنم؟
حرفا اینجا را میاد به نظر، حرفا اینجا را میاد که میفهمد یا جای تو یا جای من،
اما جرعت نکنه که
جرعت این که ادامه شده جرعت همه چی آوردن پای کار و نابود شدن هم
اینا غیر اینم بدونت که نتیجه نمیگیره، وگرنه ذلیل میشید. یعنی با همه بس به قول شما میدین که 700 نفر در منا سال قبل اومدن کنار ابا عبدالله، حضرت ابا عبدالله یه دعوت کوچولو کرد از میدان بلدین دیگه، گفت که من میخوام صحبت کنم. تاریخ میگه 700 نفر اومدن دور ابا عبدالله و یار حضرت بودن، دوستش داشتن، قبول کردن. اینا کجا بودن؟ اینا همینه که شما میگون اینا نیومدن که تاریخ عوض کنن. من میخوام اون قسمت چیزم بخونم. حضرت جواب حاکم مدینه را میده، توش یه ظرافی هست. بله این کنت اردت به کتابه، که اگه تو قصد خیر سینا باشه فجزای تا خیرن من دنیا. بعد اون وقت این مرد نامرد دست رو یه چیزی گذاشته است که رفقا خیلی خطرناکه. میگه حسین تو اختلاف بین امت ننداز. حضرت اینجا جوابش میده، این اونجا جمله اون نیست، میفرماند و انه لم یشاقق الله من دعا الالله و عمل صالحا فقال اننی من المسلمین و این دیگه قالم حضرت. پس تا اینجا شما شخص بکنیم، حضرت میفهمد یعنی چه تو میگوی که من اختلاف ایجاد کنم، شق بین جامعه ایجاد کنم؟ من دعوت به خدا میکنم. ببینین فضا رو عوض میکنن حضرت. اون میخواد اتحاد بین مسلمین را اصل بگیرد. من رو این حرف دارم، امام رجوع به خدا را اصل میکرد، نباید بذاریم این دوتا جا همو بگیره. ما اتحاد مسلمین را برای رجوع به خدا ارزش قائلیم. میگه رجوع به خدا نباشه جه. حضرت همین هم میگن انه لم یشاقق الله من دعا الالله و عمل صالحا. بعد میفرماند اننی من المسلمین، وقت اینجاش و خیر الامان امان الله، تو می خی به من امان بدی و من و ببخشید و خیر الامان امان الله و لم یؤمن بالله و من لم یخف فی الدنیا. من لم یؤمن بالله و کسی که یؤمن بالله است هرگز در دنیا از هیچی نمیترسه. فنسأل الله مخافتا فی الدنیا توجب لنا امان الاخره عنده. خیلی خط خوبی دادم. از خدا میخوام که این ترسی که من از او در این دنیا دارم را امانی قرار بدهد برای اینکه مننا از آتشش امان باشم. ببینید باز معادله را عوض کرد. تو میخوای به من امان بدی، من یه ترسی دارم از اینکه یه کتابیام. این ترسی که من دارم که کتابیام چی میشه؟ توجب لنا امان الاخرت انده، امان آخرت میشه از خدا. این طور میخواستم نتیجه بگیرم از این قسمت صحبت حضرت که ما متوجه باشیم که رقیب با انواع و اقسام حیله هاش میخواد جای ما رو عوض کنه و این کار کرده. ما اگه جامونان درست تعریف نکنیم رفقا، دیگه میبینیم که جا و عوض میشه متاسفانه. این که دوباره تاکیدم همین است که ما بفهمیم معنای دشمنی کجاست و اگه این معنای دشمنیمون رو درست بفهمیم جامون عوض نمیشه. که حضرت آقام تو این صحبت قبل از این صحبتشون فرمودن که ما باید که بدونیم که عدو الله رو ازش غفلت نکنیم. لا تتخذوا عدو الله عدوی و عدوکم اولیا، یعنی به پایین اینا را دوست نداشته باشید. فرمایش حضرت رو این جور فهمیدم، حالا بازم روش بمونید که چرا حضرت اینجا عکس العمل این چنینی به عبدالله ابن جعفر و به خود حاکم مدینه دارن. هرچی میخواید با هم صحبت کنید.
احسن میده توی دیگه
آخرش این باید یه نحو دین داره رو روش فکر کرد. یعنی خود آبینی تو متنشون عبدالله ابن جعفر جدا میکنه و آن دیگری که عبدالله ابن جعفر باشه. عبدالله ابن عمر و یکی کنار
میگه آره یکی نیستن، منم
هم الان یکی نیستن، اما این یکیه به نظر من خیلی مدر تو انقلاب رو میخورد. این چه نسبتی با ولایت برقرار کرده؟ من احساسم اینست که بچه ها که خوب تربیت شده یه زینبم در عشق به ولایت، زینبم تکلیفش از اول ازدواج مشخص کرده با حسین که دیگه بعدن هیچ مشکل از اینجا چون شرط اول ازدواجش میذاره نسبت این مسئله. اما خود
اینجور که میفهم من میگم میشد یه نوع فهمی دلسوزانه نسبت به انقلاب داشت اما این فهمیه که نتیجه نمیگیره تو دل انقلاب دلسوزه انقلابه اما فکر میکنه در یه نسبتی با طرف مقابل یعنی من میگم ساده لوحی حالا شما تعبیری به کار بردین که این نسبت ما هویت شرک ها اینگاه نفهمیده هویت کفر ها نفهمیده
که به امام میگه تو اگه کشته بشی نور خدا میره دا عجیبه اما
این به احساس کنم این گیر ماست تو این تاریخ انگار که ما تا یه نسلی نداشته باشیم که مثل حجتی بگه من به یقین رسیدم یعنی آنچه که آدم تو حاج قاسم نگاه میکنه که میگه والله 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 رمز عاقبت به خیلی ارتباط قلبی و همراهی با این حکیمه که امروز سکاندار انقلابه و اون چی که حجتی میگه که میگه به والله من به یقین رسیدم مقام معظم رهبری نائب امام زمان این یعنی نسبتی که من احساس کنم تو خیلی از حالا آدم باید بپوشونه بعضی تا مرجع در مقابل آقا دارد یا خیلی از حزب و لایه های ما در مقابل آقا
میبینیم ما در نسبت با آقا هم نمیده بگو ما نیستیم ما اون هست بفرمایید
اینجا میگم اتفاقی است که میخواد آبینه میخواد بگید که اونایی هم که در درگیری بین عقل و عشق یا حیرت بین عقل و عشق و اونجا که به تعبیری جرأت عشق است و عقل جرأت نمی کنه میمونند یه عده یعنی یه عده شاید از اون آب نوشند اما تو وسط راه که میرسن یه ذره از اون آب آخر خورده باشند وسط راه که میرسن در مقابل با جالود میگن لا طاقت لنا
کم
میارن نمیتونن و اینگار جنس ادامه انقلاب در آبینه در گداها بچه ها اگه میخواید تو این رحیل تاریخی و این ندای رحیل باشی باید یه نوع نسبت دیگه با ولی پیدا کنید
خیلی مهم.
تو اگه این نسبت پیدا شد تو ته کار ترس ندارید مگر بیش از این است که جوانان حزب الله در سر تا سر جهان به چوبه دار می روید مگر غیر از این است که زنان و فرزندان ما به اسارت می روید مگر بیش از این است که ما را نابود می کند و هلاک می کند بگذار دنیای پس مادیت این چیز دیگه ای میخواد که در نسبت با ولایت انگار این امر محقق میشه و آوینه به نظرم میخواد بگه اون کسی شایستگی این ندای الرحیل تو این 1340 سال بعد از این قصه پیدا میکنه که این ندای عشق بین خودش و ولی را پیدا کرده باشه عاشق جنسش اینه که نیاز به گفتن نیست خودش را در اون معوا معنا میکند حالا اینجا خودش من میگم خودش این یه باب خیلی خوبی است که آدم اگر غیر از حق تعبیرون بود دیگه مگر جز در پناه حق نیز معوای هست یعنی ما غیر از معوای انقلاب اسلامی به معنای حقیقی خودش آیا معوای دیگه ای میتونیم پیدا کنیم یا ناخودآگاه ما به یه جای دیگه ختم میشیم و اون نتیجه‌ای که باید بگیریم در سیر نمیتونیم سیر بگیریم
من دلم میخواد بحثا ول نکنه اما یه بابی را خواهش میکنم روش برای اینکه از این خطر به نحوی لاقل در امان بمونیم هنوزم حرفم اینه ببینید در افق حضور ولی خودمون را معنا کنیم یا در کنار ولی خیلی ببینید شما یه وقت مددکار ولی هستید اما میخواید خودتون باشید کمک کار اون میشکن باید خودتون نباشید اون باشید یعنی معنی تو این شرایط اینجا خیلی جا خوبی بود که یعنی اگر این همه ارادت این همه ارادت به ابو عبدالله بناست که هیچ کی نموند غیر حسین میشه کربلا وقت خودتون بیشتر مونده اینده اینه آب کوزه چون در آب جو شود مه در وی گردد و او جو شود تو چرا میخوای کنار جو کوزه باشی که اما ببینید بیام تکلیفمون رو روشن کنیم نسبت به انقلاب و رهبری و امام و که ما یه کاری کنیم که در حضور او حاضر باشیم نه در کنار او حاضر باشیم یکی از بهترین تا توصیه هاییست که ما باید به هم بکنیم باید هم مواظب خود باشیم آنی که میبینیم در کنار او حاضریم بدونیم ما یه جایی کم میاریم کجا کم میاریم به این راحتی ها نیست. او وقتی که بناس جلو یزید همه چی را بدهیم کم میاریم، بگه نه وامیستیم و از امام دفاع میکنیم، کمکش هم میکنیم. این چیزی است که روش خوبه که روش بمونیم، که من گفتم بحث عبدالله بن جعفر را ساده نگذریم. حالا حالا میشه نسبت به این شخص فکر کرد، خیلی به قول شما فرق میکنه با بقیه.
جزاتون که گویا ولی شناسان
رفتن از این
ولایت، این گاره سنگاتون اونجا فقط میخواستیم این تذکر به در کنار بودن را من جای واجه ای را من تو قرآن میگم ما سته کلمه را در قرآن داریم، کلمه
اطاعت،
تبعیت، ولایت.
عجب.
اینگاه هر ستش هم یه جور معلوم کنم فرمون برداری.
آه.
یعنی هر کدوم از این ستا ستا واجه هست، انگار تبع اطاعت خوب توش نفاق هست. میشه یه سربازی از مسئول خودش اطاعت میکنه، اما منافقانه ده. تو تبعیت نه قلبه هست، خیلی ها تا تبعیت میان اما تا ولایت رو نمیان. ولایت رو من اینجوری معنا میکنم، میبینم نیدم هم حالا دقل میگم ذوق خودمون، میگم ولایت یعنی هم افق شدن با ولی.
خوبه،
یعنی نیاز نیست ولی بگید چیزی را، او خودش همون جاست، یعنی با اونجا دارد، یعنی با ولی چون محض همین تعبیر که شما میگید آخه خصوصیت عاشق و معشوق حالا اینقدر زوبه که میفهمد بو میکشد.
بله.
تعبیر آی بهجت این بگید که تو فقهش هم نمیگه، میگه مذاق شارع باید تو دستتون بیاد.
منم منظورم که
امام میگه میفهمید، میفهمید این روایت مال اهل بیت نیست. من وضعیت به این شو که مد داهنده اینا میگم بابا آدم میگه آقا سند صحیح براش هست، میگم سند صحیح هم براش باشه، این باز از این لب ما نمیخونه. این با روایات ما نسبت به مثلا به حتی به سکینه ای که سر الله است که حضرت فرمود صاحب سره، اینا نمیخونه، نبریدش تو این دستگاه معناش کنه. وقتی میان کوچیک کردن شأن آوردن پایین، حالا انگار این جای احساس هم همین تاکید کرد گفتم قبل خیلی بازم میکنیم این الرحیل الرحیله، این خطابه که تو شامله
عقب نیفتید،
عقب
نیفتید
من میگم نیستی دیگه تو این و یا خودت رو همین الان نهیب بزن و از عبدالله ابن جعفر ها جدا شو و شخصیت عبدالله ابن جعفر برای خودت ایجاد نکن، ولی اینکه به یدک خودت هم پدر شهیدی و هم سالما بکشید.
ایثار میدونین که تسابی وضعش خوب بود، اصلا میدارید است همه اینا جا خودش خوبه، اما یه جا دیگه هم هست جای خوبی را گرفتی ولی جای خوبتری بود که نگرفتی، و وقتی در مقابل جای خوبتر در جای خوب باشی در جایی که باید باشی نیستی. بله بفرمان، چون زمان که این چهار قبل چهار دیگه.
یاران این قافله قافله عشق است و این راه که بر سرزمین تف که به سرزمین تف در کرانه فرات میرسد راه تاریخ است و هر بام داد این بانج از آسمان میرسد که الرحیل. از رحمت خدا دور است که این باب شیدایی را بر مشتاقان لقای خیش ببندد، این دعوت فیضانی است که علی الدوام زمینیان را به سوی آسمان می کشد. و بدان که سینه تو نیز آسمانی است لایتناهی، با قلبی که در آن چشمه خورشید می جوشد، و گوش کن که چه خوش ترنمی دارد در تپیدن. حسین نمی تپد، حسین می کند.
باغ تپیدنه.
یاران شتاب کنید که زمین نجای ماندن که گذرگاه است، گذر از نفس به سوی رضوان حق. هیچ شنیده ای که کسی در گذرگاه رحل اقامت بیفکند؟ و مرج نیز در اینجا همان همه با تو نزدیک است که در کربلا، و کدام انیسی از مرگ شایسته تر؟ که اگر دهر بخواهد با کسی وفا کند و او را از مرگ معاف دارد، حسین که از من و تو شایسته تر است. الرحیل
یاران
شتاب کن
از طبقو بالخیرات. خیلی عجیبه که آدم زمانه خودش را بشناسید که عقب نیفته. من به رفقا همین طرف به پا یه جایی دارد جلوتون با میشه که عقب بیفتید دیگه تمام است. حالا خود متن باز خیلی حرف دارد که تعبیر دوباره میگه این قافله عشق است که سرزمین تف یعنی کربلا در کناره فرات میخواد راه تاریخ است و هر بامداد این بانک به صدا می آید که الرحیل الرحیل. وقت داشته باشین که بعد می فرماد که از رحمت خدا دور است که این باب شیدائی را بر مشتاقان لقای خیش ببندن. اینا ما معلم های خطر را داریم، یعنی به جای این که بگون بیاید ببینید میگون بیاید بدانید. ببین اینو بستنه با، یعنی پیغمبر اومدن بگن بیابید بروید، ما باید بدانیم. اما اگه بدانیم فقط، خب دانایی که شیدایی نمیارد که، باید تند میرم و اما طوری نیم. بدونید که این بالاخره حرفیه که آقا حضوری تاریخی در احساس است نه در ادعا و نه در تعلیم. ببینید احساس یه دائم مال احساسه. خیلی حرفی خوبی زده است اینجا، بیش از اینا که ما بخوایم حالا بگیم. بعدم میدونید این دعوت فیضانیست علت دوام، یعنی دائم دارن می پراکنند تجلی خودشون را بر قلب شما که شیدائی دونه از دست نده. خواهش میکنم روش بمونیم، ما همینجا کم آوردیم، یعنی ما چون شیدائی نداریم حب دنیا پیدا میکنیم، حب نفس پیدا میکنیم، تحقیر پیدا میکنیم، کینه پیدا میکنیم. همه اینا به جهت اینه که اون بابی که برای شیدائی بود را به یه نحوی بستیم. هر کی میخوا باشی بدان که سینه تو نیز سینه عجیب است، بدان که سینه تو نیز آسمانی است لایتناهی. این دیگه به من شما داره میگه که ما راه کیفیت عالم جلومون باز شده است. تا قصه این زمینگیری هایی که اهل دنیا برامون ایجاد کردند نداشته باشیم. عرض عریضی تو این قضیه هست. چشمه خورشید می جوشد و گوش کن که چه خوش ترنمی دارد در تپیدنش. وقت میگه تپیدنش همون حسین است. حالا گفتم من از خدا برای خودم و شما میخوام که فرا عقلی خداگاهی به ما کمک میکنه. من در زیارت ها یه بار دیگه هم گفتم در زیارت ها اون وقتی که فرا عقلی میرم زیارت حس میکنم که بهم لطف شده است. اما وقتی که حالا همین درس خودم رو بخوام برم اونجا حاضر کنم نه خبری نیست. به همین جهت هم همین که شما میگوید این امی بودن خیلی سرمایه است. این امی بودن این که شما میگین که یعنی بی سوادی، نه، یعنی ما ورای این مفهومات و عقلیات در صحنه حاضر بودن. بعد اینم باز من میگم که چرا میگه گذرگاه هست دارین دیگه از دنیا دارالفناول آخرت و دارالبقا. ما دائم رو این فکر کنیم، جملش اینه اگر که بودن چیز قابل توجهی بود هیچ کس شایسته تر از پیامبران و اولیای معصوم نیستن. ما چی کار داریم که وقتمونا تو بودنها صرف میکنیم؟ او هرچی میخواه باشه، به من شما ربطی نداره، خدا هر وقت میخواد باشیم هر بخواد. ما سرمایه گذاری برای بودن نکنیم. من برای خودم و شما میترد، من تعجب گاهی میکنم که این مذهبی ها چرا مشغول بودنشون در همیشه. بابا بذار هرچی میخواه بشه، ما بنانیست خودمونو بکشیم، اما بنانیستم که اینقدر صرف بودن خودمون بکنیم. حالا تو همین کرونا خب دیگه پرچی شد، ما رعایتی باید بکنیم و سلام. مثالم خیلی مثال ضعیفیه. من دیدم آدمایی که انتظار ازشون نیست که بعد از این سن چرا برای بودن اینقدر چنگ و دندون دارن به بودن خودشون بس میکنن. نه این مال حسین است. وقت اون تیکش من اینجا یاد این شعر شفیعی کتکنی افتادم، حاشیه نوشتم که میگه که گون از بهار پرسید به کجا چنین شتابان گون از بهار پرسید. جایی که اینجا وقتی اینجور نوشتم میگه که بله به کجا چنین شتابان گون از بهار پرسید، به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم. ما ارهیل یعنی همین، من آقا میخوام که اینجا باشم که چطور باشم، من میخوام که افقی که جلوم گشوده شده است دائم حرکت کنم. انشاءالله بعدن هم بخوام رو این بحث کنیم جا داره. تمام ظلماتی که نصیب مذهبیان میشد اینه که به جای اینکه با عباداتشون افقی بگشاین، با عباداتشون رسمی را برای خودشون تحمیل میکنن. معلومه است دو رکعت باید نماز بخونی، نمیشه که سه رکعت بخونی. رسم دو رکعت خوندن که همه مطلب نیست. اگه والله العلی العظیم این راه گشوده شد، به قول معروف میگن زندگی یعنی راه، بلدین دیگه، شریعت، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بسیاری مشکلاتی که امروز داریم و اصحابی مقابل حضرت ابا عبدالله اون دشمنان داشتن، اینا برامون پیش نمیاد که خودش عرض عریضی است. دلم میخواد رفقا صحبت کنن که این بحث به انتها برسه. بفرما.
خیلی طول کشید.
آره. یک ساعت و 20 دقیقه. آجا، بخواستم نیم ساعت هم کم در بشه.
من احساس کردم مثلا من بحث رو حل کردم، شما خودتون هر چی سلام میدید. این که میگه میتپد حسین حسین، میگه حسین حسین میکنه. انگار این آدمی که نیمه خواهد همجوری حرف بزنه توش داره که حرف میزنه. انگار این حسین حسین میکندش دوباره میخواد یه بار اعتبار نیست بعد. یه حقیقته بعد. این حقیقته رو دریاب واقعا. یه موقع هست میگیم آقا عالم در تپش هست، دوباره انتظار این مفهومی نسبت مسئله رو برو میشه بینم آقا حسین حسین میکنه. نمیدونم حالا این حسین حسین میکنه چرا اینقدر نمیتپد که نه نمیتپد حسین حسین میکنه.
بله
تپیدن
ماوراء تپیدنه.
ماوراء تپیدنه.
آره خیلی خوب گفته است. خدا سختم از در ادبیات خوده گیر دارد، اما حرف عاشقانه و عارفانه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.